بکنید و هم بشنوید. ساعت 10 هست و دعوت میکنم همراه ما باشید با برنامه نقشه راه.
برای رسیدن به مقصد راه‌های زیادی وجود داره، ولی بهترین راه و کوتاه‌ترین راه رو فقط با نقشه راه میشه پیدا کرد.
نقشه راه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام های گرم و درود های فراوان من مجید سجادی پناه و همکارانم در اتاق فرمان به شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. برنامه امروز نقشه راه رو با عنوان بررسی نقش مجلس شورای اسلامی در تحقق شعار سال به تهیه کنندگی آقای حسین سلطانی، صدا بردار خانم سدیفی، هماهنگ کننده خانم دهنوی تقدیم حضورتون میکنیم. شماره پیامک ما 301035 و شماره تلفن 226522825 ابزار ارتباطی ما با شماست. با ما در تماس باشید و ما رو از نقطه نظرات و پیشنهادهای سازنده خودتون بهره‌مند کنید. شما میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم شنونده برنامه ما باشید. آیا کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسلامی در تحقق شعار سال عملکرد موفقی داشته است؟ این سوال اصلی امروز برنامه ماست و تلاش میکنیم با مهمانان تلفنی این برنامه به جواب این سوال نزدیک بشیم. تا لحظاتی بعد شما شنونده برنامه امروز نقشه راه از رادیو گفتگو هستید.
اولا مقررات زوائد دست و پاگیر رو بردارن، ثانیاً ثبات در قوانین ایجاد کنن،
ثبات و انسجام سیاست‌ها و مقررات اقتصادی.
اون کسانی که ضوابط را تعیین می‌کنند راه‌ها رو کوتاه کنند، راه‌های میانبر بگذارن جلو پای کارآفرین، جلو پای کسی که می‌خواد خدمت بکنه.
افتخارم اینه که یک تولید کننده و کارآفرین هستم و برای خدمت بهتر به جامعه فقط نیازمند حمایت هستم.
صنایع روستایی مورد توجه قرار بگیره. در این زمینه کوتاهی کردیم. اینجور نباشه که یک محصولی که در مرکز فلان شهر بزرگ هزارها تومان یک کیلوش قیمت داره در اونجا یک دهم این قیمت بیشتر نتوانه روستایی سود از اون ببره.
اگر ما بتوانیم تولید رو با توجه به بازار وسیع خود کشور حرکت بدیم و پیش ببریم، قطعا این تحریم هایی کردن به نفع ما تمام خواهد شد.
بازار وسیع خود کشور، طرهای شکستن تحریم،
جلو قاچاق واردات بی رویه گرفته بشه، به تولید کننده مصدق هایی داده بشه، به کسانی که از کمک های مالی دولتی سوء استفاده می کنن برخورد جدی قضایی بشه. امثال اینها کارهای زیادی است که اگر این کارو انجام بگیره، که انشالله امسال باید انجام بگیره، جهش تولید تحقق پیدا خواهد کرد.
جناب آقای مهندس دادفر، دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو و کارشناس تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، روی خط ارتباطی ما حضور دارند. جناب آقای دادفر، به شما سلام عرض می‌کنیم. روزتون بخیر و خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما برادر ارجمندم جناب آقای سجادی پناه و شنوندگان محترمتون و میهمان بزرگوارتون.
بسیار ازتون متشکرم. آقای دادفر، مستحضرید که کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسلامی در راستای اصل 76 قانون اساسی تشکیل میشه، یعنی اصلی که میگه مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور رو دارد. میخواستیم از حضرت عالی بپرسیم که منظور قانونگذار، نخبگان قانون اساسی از این تمام امور چیه؟ آیا واقعا برداشت ما از تمام امور یعنی همه مسائل داخلی و بین المللی یا همه دستگاه های اجرایی و مقامات مسئول رو توی کشور ما شامل میشه یا نه استثناءاتی هم برای این در نظر گرفتن؟
بله، ببینید فرمودید اصل 76 قانون اساسی رو فرمودید شما. این بله. اصل 76 چند تا اصل دیگه هم بهش پیوست خواهد خورد یقینا.
بله.
یکی اصل 135 نظارت کلان بر هیئت دولت.
بله.
یکی اصل 133 یعنی بخش های نظارتی مجلس رو من دارم عرض میکنم در اون جایگاه نظارتی مجلس به غیر از جایگاه ترمیم.
بله.
اصل 133 که نظارت بر اجرای قانون و مصوبات دولته. اصل 54 قانون اساسی نظارت بر بودجه و یک سری از نظارت های خاص مثل تصویب خط، تغییر خطوط خط مرزی، حالت فوق‌العاده، محدودیت ضروری، استخدام کارشناس خارجی، فروش اموال دولتی یا دادن امتیاز به شرکت‌ها و مؤسسات خارجی. در کنار این یکی از اهرم‌های نظارتی مجلس هم حق تحقیق و تفحص در تمام شون اصل افتادشی محدود نکرده، میگه از روند عملکرد دستگاه اداری و عمومی در تمام امور کشور، لذا محدودیتی نداره. من فکر میکنم مجلس تا هر کجایی که بخواد میتونه نظارت بکنه، به غیر از حالا مباحثی که قوانین و مقررات خاصه خودش رو داره، مثل حالا مجلس خبرگان رهبری که وظایفی داره که نمیتونه با مجلس تلفیق بشه.
آه، یعنی مجلس شورای نگهبان، مجلس خبرگان و نهادهایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند از این شمول این اصل استثناء هستند؟
نه، در وظایف اونها نمیتونه دخالت بکنه، مثل مثلا تعیین رهبری.
آه نه، تو فرایندش که تحقیق و تفحص نمیتونه بکنه دیگه، درسته؟
چرا نتونه بکنه؟
آخه شورای استفساریه که از شورای نگهبان گرفتن گفتن که این سه تا مستثنان مگر به اذن مقام معظم رهبری.
ببینید اصل 76 دیگه مصرح دیگه نوشته مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
درست.
حالا دیگه تفسیرشو من ببخشید، من نه اندازه شورای نگهبانم نه شورای نگهبانم اینقدرم سواد ندارم آیه زکزدی فرنا. اون چی ما چون یه خورده چی میگن آدم کمسه، ما اونی که هست رو میخونیم.
درست. آقای مهندس دادفر، تحقیق تفحص هایی که توی این حوزه صورت میگیره چرا به نتیجه نمیرسه؟ مثلا ما تو 10 دوره مجلس هر چی تحقیق تفحص داشتیم به نتیجه قطعی و روشنی منتهی نمیشه، به نظر شما دلیلش چیه؟
ببینید من بد نیست یک آماری رو عرض بکنم خدمت شما خیلی سریع. از دور اول مجلس تا دور دهم 161 مورد تقاضای تحقیق و تفحص توسط افراد و نمایندگان محترم مجلس طرح شده.
بله.
از این 161 مورد در 10 دوره 161 موردش هم عیناً در کمیسیون ها تصویب شده، اما از 161 مورد فقط 131 موردش در صحن علنی به تصویب رسیده در 10 دوره مجلس. خب یعنی 30 تا تحقیق و تفحص رو اصلا خود مجلس در صحن تصویب نکرده.
درست.
از این 131 تحقیق و تفحصی که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، کلن 77 داشت تشکیل هیئت تحقیق و تفحصی دادن.
بله بله،
یعنی از نصف یک ذره بیشتر.
درست.
یعنی این همه سر و صدا میکنی میری تو سن تصویب میشه، 70 کلن نصفش میاد میشه هیئت تشکیل میشه.
ده.
و جالبتر اینه که بدانیم از این 77 مورد تحقیق و تفحص هایی که تشکیل هیئت دادن، کلن دارم میگم موضوع قدرو فعلا نیست، 55 تا شاید میاد اومده و قرائت گزارش در سن شد.
درست.
و از این 55 تا 25 تاش ارجاع به قوه قضاییه شده که یکی از پرتحقیق و تفحص ترین، یعنی انگیزه دارند آقایون نمایندگان به نمایندگی از مجلس از مردم در مجلس خیلی علاقمندند که برن پیگیرش بشن، در تراز پر انگیزه ترین ها یکیش صنعت خودروسازیه، یکیش نظام بانکی کشوره، وزارت آموزش و پرورش و واردات و صادرات و کالا و اقلام استراتژیک و عملکرد شهرداری تهران. یعنی این در تراز این چهار موردی که عرض کردم قرار میگیره. صنعت خودروسازی که ما اگر بخوایم نگاه بکنیم از نگاه آماری مجلس دوم، مجلس
خیلی دوم. ازتون عذرخواهی میکنم جناب مهندس دادفر، هسته اصلی این تحقیق و تفحص چیه؟ قاعدتا باید توی این دستگاه هایی که مشمول این اصل 76 هست یه تخلفاتی صورت گرفته باشه که برای بررسی اون تخلفات یه کمیسیون تحقیق صورت میگیره دیگه، درسته؟ یعنی عملا این 161 که تقاضای تحقیق و تفحص شده حتما یه تخلفات و یا جرم های واقع شده که حالا نمایندگان گفتن بریم اینو تحقیق و تفحص بکنیم، درسته؟
اصلا اهمیت حساسیت زا بودن یا تخلف زا بودن، یعنی می‌دونید اصلا تخلف قرار نیست باشه، اما اهمیت و حساسیت عده‌ای از آقایون نمایندگان رو بر این می‌دارد که بیاین و یک طرحی رو ایجاد بکنن برای اینکه در اونجا حضور مستقیم داشته باشن برای نظارت بر عملکرد این موضوع. حالا
احسن. یعنی آقای مهندس دادفر الان صنعت خودرو که از تالی گام به گام با نمایندگان مجلس جلو می‌رفتید به دلیل اهمیت و حساسیت این تحقیق تفحص شکل گرفت یا نه اونجا احساس می‌کردن جرمی واقع شده یا تخلفی واقع شده یا سوء جریانی هست؟
ده همه در کنار هم دیگه، به هر حال یک سری گزارش میاد، مردم حوزه های انتخابی خدمت آقای نماینده ها میرسن، گزارش هایی رو ارائه میدن، گاهن مطالبه اجتماعی از سوء جریان یا عدم حسن اجرای امور، حالا سوء جریان نخواهیم بگیم، به دست آقای نمای خودشون میبینن. تغییرات خیلی سریع قیمت، بحث کیفیت، بحث تصادفات یا خیلی چیزهای دیگه، اینها رو برای این میداره که بیان و برن دنبال تحقیق، یعنی خودشون وارد موضوع بررسی اون فضا و اون موقعیت بشن و در موردش اظهار نظر.
احسن. خب پس بنابراین متوجه شدیم مجموعه اینها عملا باعث شده که تحقیق و تفحصی راجب صنعت خودرو شکل بگیره. حالا بفرمایید که این کمیته چجوری ساختارش به چه شکل، ترکیبش به چه شکل، چجوری شکل میگیره؟ خواهشم اینه که راجب اینم با شنوندگان ما صحبت کنید.
ببینید هیئت‌های تحقیق و تفحص ابتداءً طرح تحقیق و تفحص توسط تعدادی از آقایون نمایندگان که با هم همنظر هستند در این موضوع و انجام موضوع توسط یک یا چند تن همزمان ایجاد میشه، این طرح به امضا و تصویبشون میرسه و تحویل کمیسیون تخصصی میشه. یعنی باید ابتداءً کمیسیون تخصصی بر اساس آیین‌نامه داخلی طرح‌های تحقیق و تفحص رو به تصویب برسونه و اکثرا طرح‌های تحقیق و تفحص از کمیسیون تخصصی خودشون استارت می‌خوره. یعنی یه دفعه کمیسیون نفت نمیاد تحقیق و تفحص در مثلا نهادهای دامی رو استارت بگیره.
درسته.
معالاً در بحث تخصصی خودشون وارد میشن، بعد از اون خب شروع به این که جمع کردن امضاها و پشتوانه‌های دیگر آقایون نمایندگان میکنن برای اینکه طرح در کمیسیون بشه و رأی بیاره، بعد هم میاد وارد صحن میشه که اون چی میگن اون پروپوزالی، اون آورده اولیه‌شون رو میارن در صحن عرضه میکنن که ببینن آیا دیگر همکارانشون بهشون رأی میدن یا نه، که بندم عرض کردم در اعراض قبلی از 161 مورد مثلا 131 موردش مورد تایید همه همکارانشون یا اکثریت همکارانشون در صحن علنی قرار گرفته طی 10 دوره گذشته.
بله
من در خدمت شما
بعد هستم. آقای دادفر این وقتی تایید میشه بر اساس اون به کمیسیون تحقیق ارجاع میشه، یعنی کمیسیون تحقیق ما یه کمیسیون دائمی نمیتونیم تلقی بکنیم، درسته؟
کمیسیون نیست، هیئته.
هیئت تحقیق تفحص.
هیئت تحقیق و تفحص.
بعد بر اساس اونها
آقای سجادی فرمان، من اینو کاشی از نماینده ها سوال میکردید.
حالا نماینده ها انشالله میان روی خط ازشون میپرسیم.
شاید از خود نماینده ها میپرسید.
بسیار خوب. خب حالا بریم روی فرایند اجرا. فکر میکنیم که این کمیسیون شکل گرفت، حالا میریم توی صنعت خودرو که دیگه از اینجا شما همراه نماینده ها بودین. خب بفرمایید که مثل نحوه بازرسی ها به چه شکله؟ آیا عملا این فرایند به نظر شما که کارشناس اون حوزه بودید به درستی شکل گرفت؟ تونست دقیقا اون منشأ پیدایشش رو هدف گیری بکنه و به هدف شلیک بکنه و نهایتا بعد از اینکه این گزارش توی سن قرائت شد نتیجه و سرنوشتش چی شد آقای دادفن؟
ببینید من این شاید سوال فقط مختص حضرت عالی نباشه، این سوال برای خود من یا خیلی از افراد دیگری که حالا از مسئولین هستن یا از عموم مردم این سواله که آه تحقیق تفحص چی؟ نتیجهش؟
آفرین.
تهش چی؟ هیئتی تشکیل می شود، عده‌ای از آقایون بزرگواران همراه می شوند، جلساتی محلی تخصیص پیدا می کنه، امکاناتی آقای وزیر مربوطه میاد، معاونینشون میان، مسئولین میان، حالا تو بحث خودروسازی مدیران عامل شرکت ها میان و شروع میشه. در یک مدتی یک بودجه ای تخصیص داده میشه از طرف مجلس شورای اسلامی برای اون هیئت و کارشناسانشون، امکاناتی در نظر گرفته میشه، میرن و میان و همه رو میارن و سوال میکنن و بالا و پایین و اینها، تهش میشه گزارش تحقیق و تفحص.
احسن. اون درسته. گزارشه راجع به صنعت خودرو به چه چیزی رسید آقای داد؟
الان بهتون عرض میکنم.
لطف میکنم.
ببینید تهش میشه گزارش تحقیق و تفحص. این گزارش تحقیق و تفحص که باز من در آمار قبلی عرض کردم خدمتون، از 77 هیئتی که تو کلن تو دور و ده دور 55 تاش خوندن، یعنی هیئت اومده امکانات و تشکیلات رفته، 55 تاش بیشتر نتیجه کاغذی نداشته. کاغذی عرض میکنم
دقیقاً
انعت میفرمایید. حالا میگیم این 55 تا که چی شد؟
25 تاش ارجاع شد به قوه قضاییه.
55 تاش یعنی در دستاوردی داشته که احتمالاً امکان وقوع جرم درش وجود داشته.
احسن
یعنی باید قوه قضاییه وارد می‌شد. اما تمام فرایند تحقیق و تفحص که مختص جرم انگاری یا پیدا کردن تخلفات نیست، یعنی من خودم شخصا به این اصلا اعتقاد ندارم. ما دستگاه نظارتی داریم، حراست داریم، انواع حراست ها رو داریم، حفاظت ها رو داریم، بخش های بازرسی رو داریم، سازمان بازرسی رو داریم، وزارت اطلاعات داریم، یعنی جامعه اطلاعاتی ما در فضای که دارای اهمیت برای کشور در اشکال مختلف داره کار میکنه.
درست.
حالا چه تو نظام بانکی باشه، آموزش پرورش باشه، لذا به نظر میرسه که کار تحقیق و تفحص ها موچ شخص گرفتن نیست، داره باید برود بررسی بکند در کلان در تکنیک ها و تاکتیک هایی که چرا در این صنعت، در این فضای اقتصادی یا اجتماعی، چرا به اون اهداف والای نظام جمهوری اسلامی که براش قوانین مقرر گذاشته شده دست پیدا نکردیم. اما خب میبینیم میرویم و میاییم. ما 5 دوره تحقیق و تفحص صنایع خودروسازی داشتیم. خب
بله.
در 5 دوره، این 5 دوره مشخصا مجلس دوم، ششم، هفتم، نهم و دهم بوده.
بله.
خب ما تو همین موضوع بیایم مشخصا رو این صحبت بکنیم.
بله.
5 دوره هیئت ها رفتن و اومدن.
نتیجه
چی؟ نکته اصلی جناب آقای سجادی فرمای بزرگوار، اولیش به نظر بنده که در تحقیق و تفحص صنایع خودروسازی در خدمت دوستان بودم یا خودم عمل کننده بودم و کار دستم بوده و انجام میدادم، یا اینکه به عنوان مشاور هیئت بودیم در این دو دوره آخری، اصالتا مبحث نبود ضمانت اجرا برای دستاوردهای تحقیق و تفحص ها یک عامل، دو عدم پیگیری صحیح دستاوردها عامل اصلیشه که شما اگر به وظایف کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ملاحظه‌ای بفرمایید، پیگیری دستاوردهای هیئت‌های تحقیق و تفحص وظیفه کمیسیون اصل 90. یعنی شما هر چی هم که تحقیق و تفحص دقیق ای جامع و مانعی رو داشته باشی، علمی و منطقی رو داشته باشی و اون بخش قضایی رو هم حالا فرض کنیم که بهش دست پیدا کردی و ازش خارج کردی، بیایی بری اینا رو تحویل باید بدی دیگه، دستاوردها، خود متن گزارش به همراه مستندات پیوستش و تمام اسناد رو بیاری تحویل کمیسیون اسناد بدید. اگر کمیسیون اصلا 90 صحیح عمل نکنه، انگار نه انگار تقاضا فاسد انجام شده.
آها دیگه کمیسیون اصل 90 قراره چیکار بکنه؟ شما گزارش کامل دادید به اونها، اونها باید ارجاع بدن به دستگاه قضا دیگه.
در نه 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 بخش قضایی رو عرض نمی‌کنم. ببینید
راجع به اصلاح فرآینداشون می‌فرمایید؟
عرض کردم در شرح وظایف کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، یکیش پیگیری صحیح دستاوردهای تحقیق و تفحص‌های مجلس از وظایف، اصلا متن وظایف اومده.
درسته.
اما اینها رو خب باید رفت ببینید. ما یه عادتی داریم، عادت من هم هست شاید، خوب مطالعه نکردنه. ما باید بشینیم مطالعه کنیم ببینیم وظیفمون چیه، حدود اختیارمون چیه. این یه بخشه. یه نکته دیگه هم من عرض کنم که الان در حال انجام این موضوع هستم. ببینید مقام معظم رهبری در بیانات خودشون عدم حل مشکلات رو ناشی از ندونستن راهکارها نمیدونن. یعنی ایشون میگن راهکارها هست و اما نیازمند همت، شجاعت و اهتمام جدی و پیگیریه. و یه نکته دیگرم من عرض کنم از برنامه‌شات ایشون، میخوام نتیجه بگیرم و دلیل داره این رو. چون الان دیدید به هر کی میگه حالا چطوره، ببخشید میگه که مقام معظم رهبری فرمودن. بابا چرا عمل نمیکنی؟ فقط فرمودن به چه دردی میخوره که؟
درست.
ایشون یک مطلب خیلی دقیقی میفرمایند که هر دقیقه از وقت این مجلس، در مورد این مجلس 3 نفر بودن، با مقیاس‌های مادی و معنوی دارای ارزش والایی است. بله. و هیچ کس حق ندارد این سرمایه گرانبهای ملت را هدر دهد یا صرف کارها و مباحث کم ارزش کند.
درست.
درسته.
بله.
ما سوال اینجا پیش میاد. 5 دوره رفتید و آمدید، هیئت‌های مختلف، وزرای مختلف، نمایندگان محترم مختلف، که هر کدوم از این هیئت‌ها حداقل میتونم بگم دارای عده و عده 50-60 نفری کارشناسی متخصص موضوعه. غیر از آقایون نمایندگان که خودشون هر کدوم از فرهیختگان هستن. یعنی یک گزارش تحقیق و تفحص عملاً چکیده و اساره تفکر عده افراد کارشناس موضوعه.
درسته.
او که با دقت و ظرافت خاصی این گزارش رو تهیه کردن، تلخیص کردن و آوردن تو مجلس. و پشتوانه این تحقیق و این جزوه یا این کتابچه تفکر و اندیشه است.
درست.
خب این همه این کار شده. در کنار این بذاریم کنار، آیه سجادی پناه، در کنار این مرکز پژوهش‌های مجلس در هر سال، نمیگم تازه در هر دوره، مطالعات بسیار دقیقی، چه آینده پژوهانه چه برای متعلق به حال، فضاها، تحلیل‌های مختلفی داره. حالا در خصوص خودرو هم داره.
دلست.
خیلی زیاد. من فقط یک جستجویی رو می‌کردم، مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس فقط فقط بالغ بر 60 مورد پژوهش تخصصی تو موضوع خودرو داره. یعنی عنوانش فقط خودروه. 5 دوره هم تحقیق و تفحص داریم. پایان نامه ها و پژوهش های دکترا و کارشناسی ارشد هم که الا ماشاءالله در موضوع خودرو، قیمت گذاریش، استراتژیش، آیندهش، آینده خودرو، خب همه اینا هست. با برگشت به اون فرمایش مقام معظم رهبری، ما چه نیازی دیگه به تحقیق و تفحص داریم؟ کی اومد که بره دستاوردهای قبلی ها رو دستبندی بکنه، لیست بکنه و بعدن بیاد بگه آقا این همه دستاورد داشتن؟ حالا دستاوردارم بهتون من عرض خواهم کرد.
بله بله.
که براتون خیلی شاید جالب باشه.
بله.
بیاد بره اینها رو تلخیص بکنه، جمع‌آوری بکنه، بگه خب این همه رفتیم اومدیم، همش هم جالب. و جالب در این که دستاورد هیئت‌ها و مرکز پژوهش‌ها 90% این همه. نبی فرمایید این همه، نه اینکه مثلا بگیم هر کدوم رفته یه چیزی در آورده یا پیدا کرده یافتش بسیار متفاوته. 90% حتی از این 90% که قاطعانه با 50% متنش هم شبیه همه.
آها.
یعنی
یعنی نشون میده که فرایندها اصلاح نشده، همچنان اون مشکل به قوت خودش باقیه.
آها دقیقاً، به قول اون قدیمی میگه گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله هیئت‌های تحقیق و تفحص یا مجلس شورای اسلامی همان است که بود، اتفاقی نمیفته. پس نتیجه باید بگیریم که عدم پیگیری صحیح یا نداشتن ضمانت اجرایی بر دستاوردها، خب نتیجهش همین میشه دیگه. حالا شما چی کار داری میکنی؟ چی اصلاح کردی؟ مثال بزنم، در دو مجلس دهم خدا رحمت کنه جناب آقای نجفی رو رئیس هیئت تحقیق و تفحص بودن، در این تحقیق و تفحص خواندنیست، یعنی جدی عرض میکنم من خواهش دارم تمام کسانی که اهل موضوع خودرو هستن، زیادم نیست تعداد صفحاتش، قابلیت خواندن داره، یک بار این تحقیق تفحص رو بخونن، یک بار، جدی عرض میکنم، هم علمی هم خواندن.
درسته.
مجلس نه اینکه حالا ما در کنار، من که ننوشتم توی دهم اصلا من در نوشتار اثری نداشتم، مجلس نهم هم همینطور، آن هم خواندنیست. هر کسی این دوتا رو فقط بخونه کامل از بی بسم الله تا تای تمه، بهتون قول میدم میتونه در مورد موضوع خودرو کشور نظر بده، نظر تخصصی بده.
درسته.
چون اساره همه موارد در این دوتا اومده. اون مجلس نهم هم جناب آقای دکتر علیلو بودن، ایشون هم نگاه خیلی کارشناسانه داشتن، فقط نوع نگاه ها در اینها فرق میکنه. دستاوردها همه یکیه.
درسته.
در این که از اول، یعنی از اون بار اولی که تحقیق و تفحص شروع شد، در این که تماما خط یکیشون نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، حضور دولت در صنایع خودروسازی کشور موجر به ایجاد رانت و انحصار و سوء جریان می شود و بایستی هرچه سریع‌تر نمیدونم سهامداری شرکت های از درون گروه و همچنین سهامداری دولت از این صنعت خارج شد، این اصلا یک ضرباهنگ ثابت در همه تحقیق تفحص و پژوهش هاست.
درسته.
و پژوهش های دانشگاهیه. خب چی کار کردی شما؟ ببخشید اسم بچه رو گذاشتی رستم، جرأت نمی کنی صداش بکنی، به دولت جرأت نمی کنی بگی چرا این کار رو اجرا نمی کنی، بعدن هی میای تحقیق تفحص میذاری.
خب
فرموس اینه، فکری بکن.
من خواهشم اینه که چون وقتمون رو به پایانه آقای چیز راجب در خصوص صنعت خود رو با حضرت عالی، خواهشم اینه که بفرمایید توی این پنج دوره‌ای که الان تحقیق و تفحص صورت گرفت، اون دوره‌ای که حالا خود حضرت عالی توش توی این هیئت تشریف داشتید، به چه دستاوردهایی رسیدید؟
عرض کردم یکیش این بود،
یکیش
حضور دولت،
حضور
دولت در سهامداری دو تا شرکت بزرگ خودروسازی.
الان سهمش 25% مگه بیشتره دولت؟
آها من داشتم تو عرضم عرض می‌کردم، با اون 25% و همچنین خرید سهام برخلاف قانون توسط شرکت‌های زیرمجموعه دو خودروسازی، یعنی سهام خود مادر رو شرکت زیرمجموعه خریده،
آها
اون خرید مسئولیتش در اختیار کی قرار میگیره؟ اون 25%ه.
دقیقا.
دولت اسمش 25%ه. حالا تو یکیش اومدن به اسم تعاونی کارکنان رفتن این کارو کردن توی سایپا، تو یکیش به یه مدل دیگه شرکت‌های زیرمجموعه‌ای تعاونی کارکنان نیست. عملاً حکم مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های خودروساز ما رو در حال حاضر وزیر محترم صنعت معدن تجارت امضا می‌کنه. اگر روزی دیدیم مجمعی تشکیل شد و این آقایون رو برگزید، مجمعی تشکیل شد، اون موقع بدونیم یه اتفاقی افتاده.
آها.
چون چیزی نداریم ما. این یکیش.
خب زنده باشه. الان همین بفرمایید مورد دومش هم بفرمایید.
مبحث قیمت تمام شده کالای ساخته شده.
بله.
ما هزینه های سربار بسیار بسیار زیادی، سربار غیر تولیدی عرض می‌کنم. اینا بل. یه خورده مباحثی که کسایی که باید آشنا باشن با صورت‌های
سربار غیر مستقیم مثلا
اینقدر بسیار بسیار بالا و زیاده، وام گرفتن نبردن اقساطو بدن، سودش هم نبردن بدن، هر بار که هر کالایی رو تولید میکنن یک بخش بسیار زیادی رو میارن روی اون قیمت تمام شده کالا محسوب میکنن واسه اون وامه و سودش.
بله.
پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی، وقتی دولتی است، وقتی تلفیق شده با سیاست این صنعت، شما با دستور رئیس جمهور، با دستور یک وزیر در استان فلان کارخونه میزنی،
بله.
در کشور فلان کارخونه، با پول کی داری میزنی؟ با پول سهامدار. اگر زیان بده از کی میخوای بگیری؟
از سهامدار.
سهامدار که پول نمیده بعد تو فروشت ببری قیمت تو بالا. این اصلا فرمول پیچیده ای نیست، اصلا اینا دیگه نیاز به تفحص نداره. اینا ازهر من شمسه. در تأمین قطعات فرایند شما